من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در اضافه فرمودن مباحثی هست. بحث اول راجع به این بود که نسبی بودن مقوله اضافه به چه معناست. بحث دوم راجع به تعریف اضافه و اطلاقات مضاف بود. بحث سوم راجع به وجود اضافه در خارج بود. بحث چهارم راجع به احکامی از اضافه است. حکم اول این است که متضایفان، یعنی دو طرف اضافه، دو طرفی که متصفن به اضافه به اون هیئت حاصل از نسبت، متکافئ هستند. متکافئ یعنی همسان، شانه به شانه هم هستند. وجودن و عدمن و قوتن و فعلن، یعنی اگه یک طرف از اضافه موجوده بالفعل، اون طرف هم موجوده. اگر یک طرف معدومه، طرف دیگر هم معدومه. یعنی اگر بالا بالفعل موجوده، پایین هم الان باید موجود باشه. بالای بدون پایین بالا نیست، ولو اون ذات هست، اما ذات اضافه نیست. ذات مضاف حقیقی نیست. مضاف حقیقی همون وصفه که این وصف تا پایینی نباشه، برای اون ذاتی که در بالا قرار گرفته، وصف بالایی که همون مضاف حقیقی است، نخواهد بود. و همینطور در قوه و فعل، اگر مثلا شخصی پدر است، بالقوه فرزنددار بودنش هم باید بالقوه باشه، یعنی فرزندش هم بالقوه باشه. و الا پدر بالفعل اما فرزند بالقوه امکان نداره. یعنی این آقا پدر است، پدر نقده، اما برای پسری که نسیه است، برای پسری که محقق نیست. پس بنابراین یکی از احکام اضافه این تکافؤ در این چهار امر وجود و عدم و فعل و قوه. این مسئله روشنه، منتها اونی که هست در بعضی از موارد این مسئله دچار اشکال میشه. دو مورد از موارد اشکالش متعرض شدن. یکی متقدم و متأخر متضایفن، چون متقدم یعنی پیش، متأخر یعنی پس. تا پیشی نباشه پس معنا نداره، تا پس نباشه پیشی معنا نداره. یعنی وصف تقدم و تأخر دو وصف هست، دو هیئت هست، دو حالت هست که حاصل است از نسبت یک شی با شی دیگه. اگر مثلا در یک صف دو نفر رو در اون صف در نظر بگیرید، یه رابطه ای با هم دارن، در اثر این رابطه یکی متصف میشه به تقدم و یکی متصف میشه به تأخر. پس دو وصفه که حاصل است از اون نسبت، وصف متکرر حاصل از نسبت، یا بفرمایید نسبت متکرر اونطوری که مشهور میگن. بالاخره متقدم و متأخر یعنی تقدم و تأخر متضایفن. حالا تقدم و تأخر در صف مشکلی نداره، در اون جایی که اجزاء متقدم و متأخر بالفعل موجودن اشکالی نداره، اما در بعضی جاها مثل اجزاء زمان، ساعت 3 متقدم بر ساعت 4، این اجزاء زمان بینشون تقدم و تأخر هست. خب تقدم و تأخر متضایفه و حکم متضایفه اینم اینه که باید هر دو همسان باشند، وجودن و عدمن و قوتن و فعلن، در حالی که اصلا خاصیت زمان همین گذرا بودنشه، همیشه یا متقدمش موجوده یا متأخر. اگه شما در ساعت 3 هستید، یعنی ساعت الان ساعت 3 تو این ساعتی، پس متقدم موجوده، ساعت 4 هنوز نیومده. اگه وارد ساعت 4 شدی، ساعت 4 موجوده، ساعت 3 دیگه نیست. در حالی که 3 ساعت 3 و ساعت 4 متقدم و متأخرند و متقدم و متأخر مطلقا متضایفند. خب این متضایفان حکمشون این بود که باید با هم باشن، الان که امکان نداره در اجزاء زمان با هم باشن. این یک مشکل. مشکل دیگری که مطرح میشه مربوط به این حکم این است که علم و معلوم متضایفن. علم بدون معلوم امکان نداره، علم احتیاج داره به یه معلومی تا علم باشه. من علم دارم اما به چی؟ به هیچی. و بس علم نیست. اگه هیچی نباشه طرف و متعلق علم، علمی موجود نیست. خب میفرمان علم و معلوم متضایفند، در حالی که شما میبینید انسان علم داره بالفعل به اموری که، به معلوماتی که هنوز محقق نیستن، مثل قیامت. ان الساعت آتیتون لا ریب فیها، اینو شما یقین دارید، یه قضیه است و علم شماست، علم به قیامت دارید، در حالی که قیامتی نیست. یعنی الان نیست، علم الان هست. علم دارید به این که این بچه مثلا بعد از 6 ماه دیگه قبول میشه در امتحانات، علم به قبولی او دارید. علمتون بالفعله اما معلوم محقق نیست، معلوم بعد محقق خواهد شد. این چه حکمی بود؟ پس بنابراین این حکم که گفته شده متضایفان متکافئان به این دو مورد نقض شده. من از هر دو مورد جوابهایی داده شده، اما جوابی که آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه پذیرفتن در مورد زمان این است که معیت و تکافؤ در اجزاء زمان تکافؤ آنی نیست، برخلاف اون که بعضیا خیال کردن. بعضیا گفتن اون زمان متقدم با زمان متأخر در یک آن با هم معیت دارن و اون آن مرز مشترک هر دوشونه. این که البته نیست، برای اینکه زمان تو آن نمی گنجه تا بگید شما این دوتا زمان در اون آن معیت دارن. معیت در آن به اینه که هر دوشون در اون آن باشن. زمان که نمیتونه در آن قرار بگیره، زمان امر سیال و ممتد و متدرجه، در حالی که آن چیزیست که امتداد نداره، امر ممتد در غیر ممتد نمیتونه قرار بگیره. پس بنابراین معیت دو زمان در چیه؟ فرمان معیت دو زمان در اینه که در اون وجود سیالی که اسمش زمانه و وجود واحده هر دو جمعند. یعنی چه؟ یعنی زمان اون مقدار الحرکته. مقدار الحرکه، حالا هر حرکتی، مثلا حرکت زمین از روزی که شروع شده تا روزی که تمام میشه یک حرکته. اون اجزایی که شما فرض کردید همه در این یک حرکت با هم جمعن، پس بنابراین معیتشون به اینه که در یک وجود با هم جمعن، اما در یک وجودی که ذاتش همون سیلانشه، ذاتش چیزی جز تدرج نیست. این در حقیقت جوابی است که صدر المتعلقین داده و ایشون هم پذیرفتن و اینجا نقل کردن. اما به نظر میاد جواب این اشکال این است که اصلا تقدم و تأخر فرع تعدد متقدم و متأخره. زمان اجزاء خارجی ندارد، همونطوری که بعداً در بحث حرکت خواهد آمد، همونطوری که حرکت هم اجزاء خارجی نداره. حرکت و زمان یک امر واحد ممتدن و اجزاء تنها در هنگامی که تقسیم کنیم اینها رو به وجود میاد. تقسیم اینها هم تقسیم وهمیه، تقسیم فکری امکان نداره. یعنی شما نمیتونید یک زمان رو یا حرکت رو در خارج تقسیم کنید، برای اینکه در خارج تقسیم کردن فرع وجود اون مقسمه، فرع وجود اون کلیه که میخواید شما تقسیمش کنید، چون تقسیم در جوانه تجزیه است نه اون تقسیم منطقیه، جز جزش کنید، در حالی که اون کل هیچیش نیست، گذشته هاش که گذشته، آینده هاش هم که هنوز نیامده. به تعبیر دیگه شما که میخواید تقسیم کنید باید یه امتدادی باشه، یه چیز قابل تقسیمی باشه. از حرکت و زمان هیچ وقت امتدادی موجود نیست، پس بنابراین تقسیم خارجی نیست، تقسیم وهمیه. اگر تقسیم وهمیه، اجزا هم میشن اجزای وهمی، یعنی زمان اجزای خارجی نداره، اجزای وهمیه. اجزا وقتی وهمی شدن، اتصاف به تقدم و تأخر هم به ناچار وهمی خواهد بود، یعنی اتصاف به تقدم و تأخر برای یک موصوفی که خودش خارجیت نداره نمیتونه اون اتصاف خارجیت داشته باشه، چون وصف فرع موصوفه. پس بنابراین تقدم و تأخر اجزای زمان فقط در اعتبار ذهنه، خب در اون اعتبار با هم جمعه. یعنی شما وقتی متصف میکنید ساعت 3 رو به تقدم و ساعت 4 رو به تأخر، ساعت 3 و 4 هر دو رو در نظر میگیرید و میبینید 3 باید در خارج محقق بشه و بعد 4 محقق بشه، لذا 3 را که تصور کردید متصفش میکنید به تقدم و 4 رو متصف میکنید به تأخر. به نظر میاد جواب بهترین بود که اینطور داده میشد، اونطوری که در کتاب آمده، همونطوری که استادم در تعلیق فرمودن، اشکال داره. موجوده، بله بله،
موجود شد به عنوان یک قضیه حقیقی تقسیم می‌کنیم، زمانی که قبلا بود و آینده
میاد،
زمان،
آه زمان، یعنی میایم چیزی که نیست رو تقسیم میکنیم، یا نه قبل و بعدش رو تو ذهنمون در نظر میگیریم و تقسیم میکنیم.
ابراهیم چیزی که نیست،
چیز نیست تقسیم میکنید. خب پس شما از اعجاز بالاتر میکنید، برای اینکه شما یه چیزی رو که وجود نداره، از این به بعد شما رو باید بکنن مقسم، برای اینکه شما همون پولی رو که نیست تقسیم میکنید، یعنی برای ما درست میشه کار، حالا شما خود در کار میخوای بکن. بالاخره شما پولی رو که وجود نداره بین افراد میخوای تقسیم کنید.
تقسیم
برای فایده ایه، اما فرع وجود مقسمه. اگه مقسم نباشه، اینجا میدونید تقسیم بنای تجزیه است. تقسیم
حال که هستن انسان ها، اونه که حالا هست
نه، اون تقسیم منطقیه. ما اینو باز تذکر دادیم، این تقسیمی که شما در خط میفرمایید یا در زمان یا در حرکت، تقسیم منطقی نیست. بله تقسیم منطقی داره، زمان تقسیم میشه به طویل و قصیر، یعنی بعضی افراد زمان طویلن، بعضی افراد زمان قصیر. اما اون تقسیمی که الان اینجا مطرحه، تقسیم طبیعی به معنای تجزیه است، نه اون تقسیم منطقیه که ضم المختص الی المشترک لیحصل القسم. تجزیه یعنی چه؟ یعنی یه کلی رو بیاری تیکه تیکش کنی تا جزئی پیدا کنه متقدم و جزئی پیدا کنه متأخر. اجزاء نه افراد. در تقسیم منطقی هر قسم یه فرد از اون کلی مقسمه، اما در تقسیم طبیعی هر قسم یه جز از اون کل مقسمه، مقسم یه کله، کلی که حالا وجود نداره، عیناً همون شهریه دادن بدون کیسه پوله. یعنی کلی که وجود نداره، یعنی کیسه پولش وجود نداره که یک کل و مجموعه است، وقت شما میخوای به هر کسی یه دسته بدی، نمیشه. و اما از علم و معلوم می‌فرمند اونها متضایفن، اما توجه دارید معلوم یعنی معلوم به ذات، معلوم بالعرض اونیست که اصلا معلوم نیست. اگه بهش میگید معلوم، به خاطر این است که ماهیتاً با این معلوم به ذات متحده، شما به این معلوم به ذات علم دارید، وقتی اونم با این متحده، حکم احد المتحدین یسری الالآخر، به اونم میگید معلوم. خب علم با معلوم به ذات متضایفه و هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد، برای این که معلوم به ذات همون صورت علمیه ایست که پیش شما حاضره، ولو معلوم بالعرضش قیامته که معلوم نیست که این میاد، ولو معلوم بالعرضش قبولی این فرزند در امتحان که 6 ماه دیگه محقق میشه. بین علم و معلوم تضایف هست، اما بین علم و اون معلوم به ذات تضایفه، چون اون معلوم حقیقیه، معلوم به ذات یعنی معلوم حقیقی، و اون خارج معلوم بالعرض یعنی اسناد معلومیت به او، اسناد اله غیر ما هو له. پس اونجایی که تضایف حقیقی هست بین علم و معلوم به ذات، و اونجا تکافع هم هست، بلکه می فرمان بالاتر از تکافؤه، در بحث خودش خواهد آمد که علم عین معلومه. قبلا هم یه اشاره شده بود در ادراک لذت، در ادراک علم، اونجا گفت که علم مگر چیه؟ علم عبارت هست از حضور و صورت المعلوم عند العالم، حضور المعلوم عند العالم، چون صورت المعلوم همون معلوم به ذاته. پس علم عبارت است از حضور المعلوم عند العالم. حضور المعلوم یعنی همون حصول و وجود معلوم، چون حضورشه گفتیم لاآب نیست، خودش یه چیزی جدای از وجودشه نیست، وجود معلوم هم خود همون معلومه. پس علم و معلوم یکی هستن، یعنی بالاتر از اونی که ما میخواستیم محققه، وحدته. اصلا علم همان معلومه، معلوم همان علمه، پس بنابراین اشکالی به وجود نمیاد. احسنتم، بسیار اشکال خوبیه. اشکال جوابش اینه که این دوتا وصف متضایفند در مقام مفهوم، اما از نظر مصداق واحدند، یعنی علم و معلوم مفهومن متباین و متضایفن. تضایف در مقام مفهومه نه در مقام مصداق. مصداق تعددی نداره تا تضایف درش محقق بشه. حکم دیگه از احکام متضایفن این است که باز متکافئند، اما در دو چیز دیگه، و اون واسه در عموم و خصوص. اگر متضایفن یکیشون عامه، مثل بنوت کلی، خب بنوت کلی یعنی همون بنوتی که تو ذهن هست، چون کلی که در خارج نیست. خب بنوت کلی متکافع است با عبوت کلی، یعنی هر که بنوت رو تصور میکنه تو ذهنش، قهرن عبوت رو هم باید تصور کنه، و هم پس متکافع در عموم و خصوص، یعنی بنوت شخصی متکافع است با عبوت شخصی. بنوت شخصی همون بنوت به وجود خارجیه، یعنی این که یه بنوتی مصداق پیدا کنه، مثل این که زید بشه ابن، باشد ابن بشه. خب این بودن زید ابن، یعنی ابن خاص شخصی، همراه است با داشتن یه اب خاص شخصی. از این حکم میشه تعبیر کرد به این که متضایفن متکافئن ذهنن و خارجن، چون ذهنن مرادف مسابقه با کلیت، خارجن مسابقه است با شخصیت. همونطور که در مرحله ماهیت گفتیم کلیت حکم ماهیت است به وجود ذهنی، و شخصیت حکم ماهیت است به وجود خارجی. یعنی در حقیقت تشخص وصف وجود خارجیه، به ماهیت هم نسبت داده میشه به خاطر اتحادش با اون وجود خارجی، و الا اگر ماهیت وجود خارجی نداشته باشه، مثل این که در ذهن موجود باشه، لا یکون الا کلیان، که برای این اساس گفته شد هر مفهومی کلیه. تا اینجا رو بخونیم. بحث چهارم این است که من احکام الاضافه ان المضافین متکافئان. دو مضاف یعنی اون دوتا وصفی که مضافن، یعنی همون مضافین بالحقیقه، یعنی دو مضاف حقیقی، یعنی همون دوتا وصفی که حاصل است برای دو طرف نسبت، نسبتی بین ذات زید و ذات امر برقراره، بر اساس این نسبتی که بین این دو ذات برقراره دو وصف محقق میشه، ابوت و بنوت. ابوت میشه مضاف حقیقی و بنوت میشه مضاف حقیقی. مضافن یعنی اون دو مضاف حقیقی که خود اضافه هست، نفس الاضافه هست، نه ذات معروض اضافه. ذات معروض اضافه زید هست و فرزند نداره. مضافین حقیقی متکافئان. دیگه حقیقی نمیخواد، چون وقتی گفتن مضافین، به خصوص فیلسوف وقتی میگه مضافین، حتما باید همون مضافین حقیقی منظورش باشه. اگه مضاف مشهوری یعنی عرفی منظور باشه، اونجا باید قرینه بیاره، چون خلاف شأن او داره، خلاف شأن خودش صحبت کرده. از احکام اضافه این است که مضافین متکافئند، وجودن و عدمن، یکی بود اون دیگری هم هست، یکی نبود دیگری هم نیست، و قوتن، یکی بالقوه بود دیگری هم بالقوه است، و فعلا یعنی فعض آکان اهدام هم موجود، آنکان الاخر هم موجود، اگه عبوت موجوده بنوت هم موجوده، و که از آفی جان بالعدم، اگه عبوت معدومه بنوت هم معدوم. و ازا کان احد هما بالقوه، اگر عبوت بالقوه است بنوت هم بالقوه است، و کذا فی جانب الفعل. و اطور زبر این حکم، این حکم اولی که گفته شد برش اعتراض شده به این که انه منقوزون به تقدم و تأخری که در اجزاء زمانه. فا ان المتقدم والمتأخر از اجزاء زمان مضافان، یعنی اون وصف تقدم و تأخرشون متضایفن، و متقدم و متأخر متضایفن، یعنی خود متقدم به ذات مفت. ما پسرش هم بالقوه است، پسرش هم بالقوه، پسر بالقوه که وجود داره، پسر بالقوه یعنی همون غذاها، همون خاکهایی که توی زمینه، اونا پسر بالقوه هن. یعنی اون خاکها میشن گندم، بعد میشن نون، بعد میشن فلان، بعد میشه بالاخره نطفه، بعد میشه جنین، آخرش میشه پسر، پسر بالفعل، ولی الان پسر بالقوه. فإن المتقدم والمتأخر منها مضافان، مع ان وجود احدهما یلازم عدم الآخر. با اینکه اینجا نه تنها با هم جمع نیستن که باید جمع نباشن، چون زمان یه امر تدریجیه، وجود یکی از این اجزا، یکی از این متقدم متأخر، ملازم است با نبود دیگری. یعنی اگه متقدم هست باید متأخر نباشه، اگه متأخر هست باید متقدم گذشته باشه و تموم شده باشه و نباشه. این یک اشکال. نقض دیگه، و منقوض ایزن به علم نا به بعض الامور المستقبله، منقوض است به این که ما علم داریم به بعضی از امور مستقبله. مثال زده سر متعلق به قیامت، شما علم به قیامت، علم به یه حادثه ای که یه ساعت دیگه انجام میشه دارید، در حالی که اون حادثه نیست. فل علم موجود فی الحال و المعلوم معدوم لم یوجد بعدو، علمتون موجوده بالفعل، اما معلومتون معدومه و هنوز موجود نشده. مع ان العلم و المعلوم من المضافین، با اینکه علم و معلوم متضایفن. و عجیب اما ان اول نقضین، اما از نقض اول جواب داده شده. این جواب رو سر متعلقین رضوان الله تعالی علیه داده، ایشون هم چون پذیرفتن نقل کردن، ولی جوابهای متعددی داده شده. به اینکه معیت اجزاء زمان آنی نیست، این در حقیقت داره دفع میکنه اون جوابی رو که بعضی دیگه دادن، گفتن متقدم و متأخر معیت دارن، برای اینکه ته اون به سر این چسبیده، معیت دارن یعنی یه مرز مشترک دارن، اون جایی که اون تموم میشه همون جا این یکی شروع میشه. فرمان این که درست نیست، معیت اجزاء زمان به این نیست که در یه آن باشن، به ان یکون الجزآن موجودین فی آن واحد، به اینکه هر دو جزء موجود باشن در یه آن، چون اصلا نمیشه یه چیز تدریجی در آن بگنجه. مثل اینکه شما بخواید یه خط رو در نقطه جا بدید، یه جسم رو در خط جا بدید، در یه سطح جا بدید. جسم احتیاج به فضا داره، نمیتونه تو نقطه یا توی خط یا توی سطح جا بگیره. بل معیتهما اتصالهما فی الوجود، معیتشون همینه که اتصال در وجود دارن، یعنی در یک وجود متصل موجودن، ممتد موجودن، اون وجود وحدانی تدریجی که معیت اینها در اون وجود عین تقدم و تأخر در اون وجوده، یعنی هم معیت دارن هم تقدم و تأخر. کما اینکه وحدت عدد عین کثرتشه، وقتی میگیم عدد واحد پنج مثلا یک عدده، پنج یک بودنش به همینه که پنج تا واحد باشه، چون عدد اونیست که یحصل من تکرر واحد، اگه چهار بار تکرار بشه یک واحد اون وقت بشه پنج. اما گفته شد که این در صورتی است که اصلا متقدم و متأخری داشته باشیم. ما تقدم و تأخر در جایی میتونیم تصور بکنیم که دو چیز داشته باشیم، یکی رو متصف کنیم به تقدم، یکی متصف کنیم به تأخر. و در زمان اولا که اجزا بالفعل موجود نیست، ثانیا همه هم که بالفعل موجود باشن تفکیک نشده، جدا نیستن در خارج از هم، تا یکی متصف باشه به تقدم یکی متصف باشه به تأخر. اگر اتصاف به تقدم و تأخر هست، به خاطر این است که ما همون امر واحد متصل تدریجی رو میاریم تو ذهنمون و تقسیم وهمی میکنیم، وقت در این تقسیم وهمی اجزا محقق میشن. اجزا که محقق شدن وقت سابق و لاحق داره، متقدم و متأخر داره، و الا در خارج اجزا نیست. یعنی سالبه به انتفاع موضوع مستشکل میگفت تقدم و تأخر اجزا زمان، میگه مثلا اجزا نداره زمان تا تقدم و تأخر داشته باشه. و اما ان نقض ثانی جواب داده شده به اینکه اضافه نماهیه بین العلم و بین صورت الحاضرت من المعلوم عند العالم، اضافه همانا بین علم است و بین معلوم حقیقی، معلوم به ذات، یعنی اون صورتی که حاضر است از اون معلوم بالعرض عند العالم. اون صورت حاضره از شیء معلوم بالعرض عند العالم و هو المعلوم بالذات، همون معلوم بالذاته، یعنی اونیست که پیش عالم او حاضره حقیقتا و معلومه، نه اون معلوم بالعرضی که هو عینون خارجی. خب اگر اضافه بین علم و معلوم حقیقیه، خب معلوم حقیقی همیشه با علم متکافئه و امور مستقبلهی که شما نقض کردید اینا حاضرتون به صورتها، ما داشته به صورها، امور مستقبله حاضرن به اون صورشون، صورشون که همون معلوم به ذات است عند العالم. و امکانت غایبتن به عین حل خارجیه، اون عینی که معلوم بالعرضه یعنی معلوم نیست. علاوه بر این که حق این است که علم عین المعلومه، یعنی بیش از اونی که شما میخواهید اینجا هست، شما میخواهید متکافئ باشن، بالاتر از تکافو اینجا هست، عینیت کماسیتی در مرحله عاقل و معقول در فصل دوم از مرحله یازدهم، همون چند سطر اولش اثبات این است که العلم عین المعلوم. و کما یتکافئ المضافان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن، کذالک یتکافئان عمومن و خصوصن، همونطوری که همسانند مضافان از نظر وجود و عدم و قوه و فعل، همینطور هم شانه به شانه هم هستند، همسانند عمومن و خصوصن از نظر عام بودن و خاص بودن. یعنی ابوت عامه مضایف است با بنوت عامه، ابوت عمومی یعنی کلی، ابوت کلی گفتیم در خارج موجود نیست مگر به وجود شخصش، اما کلی به ما و کلی موجود است در ذهن. ابوت عامه که همون ابوت ذهنی باشه، که مفهوم ابوت تصور نمیشه بشه مگر اینکه بنوت تصور بشه. لذا در بعضی کتاب‌ها اینطوری میگن المضافان یعقلان معن یا متکافئان ذهنن و خارجن، به جای اینکه بگن ذهنن و خارجن ایشون فرموده متکافئان عموماً و خصوصاً. ابوت شخصیه یعنی ابوت خارجی که زید ابون مضایف است و به حساب متکافئ است با بنوت شخصی. یکی از خواص اضافه هم اینه، چند دقیقه که وقت داریم این خاصیت هم بزنیم بخونیم، که بفرمان اضافه از اعراضی است که عارض همه مقولات میشه حتی خودش، یعنی این اعراضی است که معروضش میتونه جوهر باشه، میتونه کیف باشه، میتونه کم باشه، میتونه خود اضافه باشه، میتونه وضع باشه، میتونه عین باشه و همینطور تا آخر همه ده مقوله میتونن معروض اضافه قرار بگیرن، یعنی اضافه به اونها عارض بشه. البته به این توجه دارید که معنای این که یک عرض به عرض دیگه اضافه بشه این نیست که بدون جوهر باشه عرض، بلکه یه عرض به یه عرض دیگه قائمه، ولی بالاخره اون عرض حالا یا بی واسطه یا با واسطه به جوهر منتهی میشه. پس اون مشکل لافیم یعنی فی موضوع بودنش حله که بالاخره عرض باید به جوهر منتهی بشه. اما حالا مثال های اینها، مثال هاشو ملازم فرمان از روم میخونیم. از خواص اضافه این است که اضافه عارض میشه به همه مقولات حتی نفسها، حتی عارض خودش هم میشه. اضافه ای داریم که عارض اضافه میشه. حالا مثال ففل جوهر، اضافه ای که عارض جوهر بشه مثل ابو اب متضایفن مضافن عارض میشن به ذات زید و ذات هم که جوهر. در کم متصل، در کم متصل مثلا خط یا سطح یا حجم یا زمان اینا کم من، عظیم و صغیر، عظیم و صغیر دوتا مضافن یعنی دوتا وصفن که عارض خط یک متری و خط نیم متری میشن. یعنی یه خط یک متری رو وقتی با خط نیم متری میبینید یه رابطه ای داره، از این رابطه وصف دو وصف به وجود میاد، یعنی هی دو هیئت هست که حاصل است از این رابطه، اون دو هیئت و دو اون دو وصف برات هست از عظیم و صغیر، این یکی متصف میشه به عظم، اون یکی متصف میشه به صغر. مثل عبوت و بنوت دو وصف حاصل از نسبته، اما این دو وصف حاصل است نه برای یه جوهری بلکه برای اون کم که خط یا سطح یا حجم. یا در کم منفصل مثل کثیر و قلیل، ده با پنج، ده و پنج هر دو عددن، به هر دوی اینها دوتا وصف عارض میشه، یعنی به اولی عارض میشه انهو کثیرون در موقعی که در ارتباط با پنج در نظر میگیرید، و به پنج عارض میشه انهو قلیلون، پس قلیل و کثیر دو مضافن که عارض شدن به کم منفصلی که عدد باشه. در کیف کل احر و الابرد، میگیم این سرد گرمتره و اون سردتر، گرمتری و سردتری، نه گرمی و سردی، گرمی و سردی کیفه، اما خود گرمتر بودن این یه وصفی است که حاصل است از نسبت، یعنی نسبتی باید بین یک گرم با گرمتره برقرار بشه تا شما بگید این گرمتره و اون سردتره، این گرمتره و اون سردتره مساویست با این که بگید این گرمتره و اون گرمه، این گرمتره و اون سردتره. و در اضافه، در خود اضافه، قرب و بعد اضافه است، میگیم این جسم به اون جسم قریبه یا بعیده، خود قرب اضافه است. حالا به خود این قرب یا بعد یه اضافه دیگه عارض میشه، مثل اینکه میگیم اقرب، اقرب یعنی در خود قرب قرب بیشتری داره، یعنی خود قرب معروض اضافه اقربیت و ابعدیت قرار میگیره. در عین مثل عالی و سافل، یکی در مکان بالاست یکی در مکان پایینه، در متا مثل اقدم و احدث، کهنه و نو، یکی فرشیه که 10 سال پیش خریدید یه فرشیه که امسال خریدید. و فی الوضع در وضع مثل الاشد و انتصاباً و انحناءاً. یه کسی آدم جوونیه، خودشو گرفته، جست گرفته، صاف سیخ وایستاده که انگار مثلا تیراهن تو بدنش نصب شده، یکی هم نه، یک کمی خمه. الاشد و انتصاباً و الاشد و انحناء، یکی هم خیلی خمه. این الاشد و انتصاباً با الاشد و انحناءاً دوتا وصف برای این دوتا جوهر، اما به خاطر اون وضعشون که وضع عبارت است از هیئت حاصل برای این مجموع از نسبتی که اجزایش با هم دارن، یه نسبت خاصی اجزا وقتی داشته باشن میشه انتصاب، یه نسبت دیگری وقتی داشته باشن میشه انحناء، و خود انتصاب و انحناء معروض یه اضافه میشن و اون اشدیت، الاشد و انتصاباً و الاشد و انحناء. و در جده مثل اجسا و اعرا، یکی پیرن پوشیده، زیر پیرنی پوشیده، جاکت پوشیده، عبا پوشیده، قبا پوشیده، این میشه الاکسا. یکی نه، فقط یه زیر پیرنی پوشیده، الاعرا. این اکسای از اوست، او اعرای از اینه. اکسا و اعرا دو وصف متضایفند، یعنی در ارتباط یک انسان با یک انسان دیگه از لحاظ جده، جده عبارت است از حالتی که حاصل میشه برای یک موجودی در اثر احاطه چیزی به او، احاطه چیزی به او مثل احاطه لباس، چادر، حتی احاطه خیلی ناقص مثل کلاه یا انگشتر، این حالت رو بهش میگیم جده. و خود همین جده معروض افعل و تفضیل، یعنی همون حالت اضافه قرار میگیره که میگیم این اکسای از او، از او پوشیده تره، یا این خانم از او پوشیده تره، برای اینکه هم چادر داره هم پوشیه داره. اون الاعرا از اینه، به خاطر اینکه فقط چادر داره دیگه پوشیه نداره. و فی ان یفعل، در ان یفعل که همون مقوله فعل باشه، مثل الاقتع، الاقتع یعنی این برنده تره، برنده تر وصفیست که مال شمشیره، در وقتی که شمشیر رو در ارتباط با یه شمشیر دیگه در نظر بگیرید این میشه اقتع، اون میشه غیر اقتع. اقتع و اصرم به یک معناست. پس اقتع وصفیست که حاصل است برای این شمشیر، اما عارض شده اقتعیت به خود قطع، یعنی افعل و تفضیل مادهش قطعه که قطع فعل شمشیره، یعنی اون بریدن تدریجی، بریدن تدریجی فعل بعدن خواهد آمد، اون حالتی که حاصل میشه از تأثیر تدریجی. تیزتری بودن و کندتر بودن، تر که بیارید کیف نیست، باز بریدن، یعنی بله اون که شما میفرمایید تیزی و کندی، نه برنده تر بودن، یعنی اون فعل رو، بله بله بله، اون اگه باشه میشه کیف، درست. و در ان ینفعل مثل الاشد و تسخنن و الازعب، اونی که شدیدتر است از نظر گرما پذیری، مثل این که میگیم این مس اشد و تسخننه، اون چوب از اف و تسخننه. تسخن انفعاله، یعنی حالتی که حاصل میشه برای یه شیء از تأثیر تدریجیش از یک عامل خارجی، و خود این تسخن معروض اضافهی میشه که اون اشد باشه، الاشد و تسخنن و الازعب. السلام علیکم و رحمت الله.